رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، شما شنونده برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. من مومین احمدی هستم. سازمان معروف دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از اولاف شولت صدر اعظم آلمان خواست که در سفری تاریخیش به آسیای مرکزی با 5 رهبر منطقه درباره رعایت حقوق انسان صحبت کند. قرار است اولاف شولت امروز 15 سپتامبر وارد ازبکستان شود و روزهای 16-17 سپتامبر در نشست 5 کشور آسیای مرکزی و آلمان شرکت کند. این نشست بار اول سال گذشته در آلمان برگزار شده بود و 5 رهبر آسیای مرکزی به این کشور سفر کرده بودند. اولاف شولت اولین صدر اعظم آلمان است که به آسیای مرکزی سفر میکند. از این رو سفرش را تاریخی مینامند. در این نشست امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان نیز باید شرکت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر در نامه خود گفته است که حکومت آلمان نباید وانمود کند که بدون بهبودی وضع حقوق بشر در آسیای مرکزی با این کشورها روابط خوب خواهد داشت. این سازمان گفته است در این نشست روشن خواهد شد که آلمان برای بهبودی حقوق انسان چی سیاستی را در پیش گرفته است. در نامه دیدبان حقوق بشر گفته می شود که کشورهای آسیای مرکزی حقوق انسان را سخت پایمال می کنند، از جمله ژورنالیستان و فعالان سیاسی را بازداشت و زندانی کرده، حقوق زنها و آزادی بیان را نادیده می گیرند. با گفته این سازمان دیگر در این کشورها انتخابات آزاد وجود ندارد و مقامات جامعه را زیر فشار قرار دادند. آلمان به بازار انرژی آسیای مرکزی توجه داشت، ولی پس از حمله روسیه به اوکراین تلاش های پیدا کردن گاز و نفت از منابع دیگر بیشتر شده است. در این نشست اولاف شولت با رهبران تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان بیشتر همکاری های اقتصادی و تحریم ها علیه روسیه را بررسی خواهد کرد. مقامات روسیه تهدید میکنند که اگر کشورهای غربی به اوکراین اجازه دهند که با موشک های دور پرواز به خاک این کشور حمله کند، احتمال برای پاسخ بمب اتمی استفاده شود. روسیه یک کشوری هست که سلاح هسته ای یا بمب اتمی دارد. دمیتری مدودف، پرزیدنت سابق روسیه که حالا رئیس شورای امنیت این کشور است، روز 14 سپتامبر در صحیفه تلگرامش گفت اگر با موشک های دور پرواز حمله شود، در پاسخ کیف به خاکستر تبدیل خواهد یافت. او گفته است که کشورش خواهان استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، ولی صبر روسیه هم حد دارد. دو سال پیش نیز مدودف از احتمال استفاده سلاح هسته‌ای هشدار داده بود. رسانه‌های غربی نوشتند که آمریکا و بریتانیا با اوکراین اجازه می‌دهند که با موشک‌های دور پرواز به خاک روسیه حمله کند. هنوز رسما این کشورها چنین اجازه ای را ندادند، ولی این موضوع در داخل روسیه سر و صدای زیادی را به بار آورد و حتی ولادیمیر پوتین پرزیدنت این کشور نیز با آن واکنش کرد. روسیه سال 2022 با اوکراین بی دلیل حمله کرد و هزاران نفر در این جنگ کشته و بی خانمان شدند. بلاگرهای روس در میدان جنگ نوشتند که گروهی از نظامیان اوکراین از سمت دیگر در حدود ولایت کورسک وارد خاک روسیه شدند. ماه پیش اوکراین بیش از 100 دهه در ولایت کورسک روسیه را تحت نظارت گرفته بود. روسیه اعلام کرد که برای راندن ارتش اوکراین از خاکش عملیات آغاز کرده است. در حال روسیه از آزاد کردن چند دهه از دست ارتش اوکراین در کورسک خبر داد که بلاگران روس در صفحه‌های تلگرامیشان نوشتند که نظامیان اوکراینی از جنوب و غرب کورسک وارد دهه وسیولا شدند. وزارت مدافع روسیه رسما در این باره چیزی نگفته است. تنها در خبرنامه این وزارت اشاره کرده است که در این منطقه از چند تلاش رخنه کردن مرز پیشگیری کردند. طرح اوکراینی دیپ استیت که هر روز خریطه جنگ را نشر میکند گفته است ارتش اوکراین از دیگر منطقه کورسک وارد خاک روسیه شده، دهه وترینو و دوروفکا را تحت نظارت درآوردند. ماه پیش ارتش اوکراین به ولایت کورسک روسیه حمله کرده بیش از 1000 کیلومتر مربع را تحت نظارت درآورد. روسیه اعلام کرد که برای آزادسازی این منطقه عملیات آغاز کرده است، ولی خبر می‌رسد که نظامیان اوکراینی از دیگر طریق باز وارد خاک روسیه شدند. حوثی‌های یمن صبح روز 15 سپتامبر با اسرائیل با موشک زمین به زمین حمله کردند. حوثی‌ها ادعا کردند که با این موشک به مرکز مهم نظامی اسرائیل حمله کردند و سیستم حفظ آسمان این کشور گنبد آهنین نتوانست راه موشک آنها را بگیرد. مقامات اسرائیل گفتند که این موشک را رهگیری کردند و پاره‌های آن در نزدیکی فرودگاه تل‌آویو افتاده است و کسی ضرر ندیده است. در شبکه‌های اجتماعی نوار سوختار در پی این حمله نشر شده است. حوثی‌ها گفتند که این تنها آغاز حمله آنها به اسرائیل بوده، حمله بزرگتر در پیش است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل گفت با حوثی‌ها باید درس داد که برای حمله به خاک این کشور باید چی بهایی را پردازند. حوثی‌ها یمن آخر سال گذشته اعلان کردند که برای دفاع از مردم غزه به اسرائیل حمله میکنند. این گروه میگوید تا زمانی که اسرائیل جنگ را در غزه پایان ندهد آنها حمله هایشان را ادامه میدهند. ماه ایون این گروه به تل اویو با درون حمله کرد که در نتیجه آن یک نفر کشته شد. حوثی‌ها یک گروه مسلح هستند که با پشتیبانی ایران قسمی زیادی یمن را زیر نظارت دارند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
ولادیمیر پوتین هشدار داده است که اگر کشورهای غربی با اوکراین اجازت بدهند که از موشک‌های دورپرواز ضد این کشور استفاده کند، این به معنای ورود مستقیم ناتو و کشورهای تامین کننده اسلحه به جنگ است. در این باره من شهلای گلخوجا گزارش می‌دهم. رئیس جمهوری روسیه روز 12 سپتامبر در مصاحبه با تلویزیون دولتی آن کشور گفت مسئله اجازه دادن به رژیم اوکراین برای حمله به روسیه با استفاده از این سلاح‌ها نیست، بلکه تصمیم‌گیری در مورد این است که آیا کشورهای عضو ناتو میخواهند به طور مستقیم وارد جنگ شوند یا نه. او ادعا کرد که اوکراین توان استفاده از معلومات محورهای برای حمله و برنامه‌ریزی برای مسیرهای پرواز موشک‌ها را ندارد و این کار با کمک متخصصان ناتو صورت می‌گیرد. وی در ادامه گفته است هر کشوری که با اوکراین چنین اجازه‌ای را دهد در حکم آن است که مستقیم وارد جنگ شده است. در ماه‌های اخیر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بارها خواستاری دریافت چنین اجازه از سوی متحد دونی کیف شد و این خواسته را روز پنجشنبه نیز تکرار کرد. خبرگزاری ریترز هفته گذشته با نقل از برخی منابع آگاه گزارش داد که آمریکا با سازش برای فرستادن این نوع اسلحه با اوکراین نزدیک شده است، اما تا حل برخی مسائل فنی و نهایی شدن آن کیف باید چند ماه صبر کند. این هشدار پوتین در حالی صدا می‌دهد که مقام‌های بلندپایه لهستان در سفر وزیر کار خارجه آمریکا به این کشور خواستار تأخیر سیاست‌های آمریکا در زمینه محدود کردن اوکراین برای استفاده موشک‌های دورپرواز غرب شدند. سفیر اروپایی انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز 12 سپتامبر با بازدید از لهستان و ملاقات با مقام‌های بلندپایه این کشور به پایان رسید. وزیر کار خارجه لهستان در نشست خبری مشترک با همتای آمریکای خود در ورشو تاکید کرد که وقتی مسکو با حمله به غیر نظامیان مرتکب جنایت‌های جنگی می‌شود، اوکراین باید حق استفاده از اسلحه غربی را برای دفاع از خود داشته باشد. او گفت قربانی تجاوز حق دفاع از خود را دارد. آمریکا تاکید میکند که استفاده از این موشک‌های دورپرواز تنش‌ها را بیشتر میکند و بنابراین با اجازه دادن آن وافق نبوده است. با این وجود از اظهارات مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی برمی‌آید که این دو کشور قصد تغییر سیاست‌های خود در این باره را دارند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا قرار است امروز در آمریکا دیدار کنند. سفر انتونی بلینکن وزیر کره خارجه آمریکا با ورشو یک روز پس از سفرش به کیف با همراهی دیوید لیمی همتای بریتانیای خود صورت گرفت. او یکی از هدف‌های سفر خود به کیف را شنیدن اظهارات مقام‌های اوکراینی در باره نیازهایشان با توجه به شرایط کنونی میدان جنگ از جمله در شرق و دیگر بخش‌های اوکراین ذکر کرد. وزیر کار خارجه آمریکا تاکید نمود در صورت ضرورت خود را با شرایط نو مطابق می‌کنیم تا در برابر تجاوز روسیه دفاع نماییم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مقامات امور داخلی شهر سمرقند یک حامی حقوق زاکر واصف را برای تحقیر یک زن سال خورده با جرم اباشی با ماده 183 کدکس ماموری ازبکستان عیبدار نمودند. زاکر واصف این عیبنامه را تهمت نامیده میگوید ادعای کارمندان پلیس حقیقت ندارد و میگوید از بس که مسئله تقسیم قطعه های زمین در ولایت به یک مشکل جدی اجتماعی بدل شده است و خبرنگاران و حامیان حقوقی که به این مسئله توجه میکنند مجازات میشود. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. زاکر واسیف حامی حقوق روز 12 سپتامبر از سمرقند به رادیو آزادی گفت شب ساعت 11 او را به شعبه امور داخلی شهر سمرقند دعوت نموده مجبور کردند که با دستان خودش نوشته هاش را از صفحه فیسبوکیش پاک کند. من اصلا نمیدانم کدام زن و کی تحقیر کرده باشم. در تصورم نمیآید وقتی در شعبه ریزه زن را نشان دادند و گفتند که فلان روز در فلان ساعت او را تحقیر و اقالت کرده باشم، ولی وقتی با چشمانم به عریضه نگاه کردم دیدم که آن وقتی که نشان داده شده است کارمندان میلیسه در خانه‌مون با من سوال و جواب داشتند.
گویو که من در مرکز شهر سمرقند با 62 سال ضعیف با حجوم کردیم و اون کسا شانشون برسیدیم. گویو که دارد وای ضعیف گفتگی وقت و وقت با ضعیف گفتگی جوبا من نبودم، اکسینچه خونه با بودم. ای همون وقت اینان همون وقت ککرس انمین با وکیلوی میلیسا صحبت کردم خونه خودم
با یفزود. پس از این صحبت و ثابت کردن نادرستی سندهایی که در عریضه آورده شده است شبهه کردند و موقتا مرا رها کردند. کارمندان میلیسه همین حالا که با شما صحبت دارم به من زنگ میزنند و میگویند که نوشته هایم در باره شکایت ساکنان در مورد بازور گرفتن زمین هایشون از طرف منصبداران را تازه کنم، ولی من این کار را نکردم. بلاگر بهادر حسنوف را هم برای پخش صحبت هایش در باره مشکل ساکنان در مسئله قطعه زمینشان به دادگاه کشیدند و میگوید وقتی از شعبه کارهای داخلی شهر سمرقند به منزلشان برگشته است صفحه فیسبوکش شکسته شده است و نمیداند کار دست کی است. حالا آن را دوباره فعال کرده است و منتظر است از شعبه امور داخلی با او چی میگویند. دو روز قبل دادگاه سمرقند در ازبکستان یک بلاگر فعال را با اتهام افواشی و تحقیر 2.5 میلیون سوم حدود 200 دلار جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده است. حکم بهادر حسنوف ژورنالیست و بلاگر روز 10 سپتامبر صادر شده است. نزدیکانش میگن او را به خاطر فعالیت بلاگریش تعقیب کردند. پلیس میگوید حسنوف بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار ظاهر حسنزاده بوده، 3 فرزند دارد و در گذشته در نشریه وزی سمرقند کار میکرد و چند سال اخیر همچنان روزنامه‌نگاری آزاد و بلاگر فعالیت دارد و در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک بیشتر مشکلات اجتماعی و معیشی ساکنان را نشر کرده از مقامات راه حل آن را سوال میکند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
نخستین مناظره میان دونالد ترامپ و کامالا هاریس، دو نامزد انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا برگزار شد. در این مناظره این دو رقیب با یکدیگر تاختند و از برنامه‌های یکدیگر انتقاد کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در این مناظره 90 دقیقه‌ای با موضوع‌های گوناگون از جمله سیاست داخلی، فیگانا، بحران مهاجرت، سیاست خارجی و جنگ در اوکراین و خاورمیانه پرداخته شد. در این مناظره هاریس و ترامپ تقریبا در همه این موضوع‌ها با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. دونالد ترامپ در جریان مناظره بارها به مسئله بحران مهاجرت به عنوان کلید اصلی مشکلات آمریکا اشاره کرد و کامالا هاریس و حکومت جو بایدن را به ناکامی در حل این بحران متهم ساخت. ترامپ چندین بار در این مناظره و در پاسخ به پرسش‌های گوناگون تاکید کرد که خارجی‌های قانون‌شکن به آمریکا هجوم آورده با وجود آوردن مشکلات امنیتی باعث کمبود جایهای کاری در این کشور شده‌اند. دونالد ترامپ گفت او همچنین راه حل بسیاری از مشکلات امروزه آمریکا را ساختن دیوار برای منع ورود خارجی های به گفته او جنایتکار خواند. در مقابل خانم هاریس در دوام این مناظره که با میزبانی شبکه تلویزیونی ABC برگزار می شد از رای دهندگان آمریکایی خواست تا اجازه ندهند بار دیگر به گذشته برگردند و جنجال هایی که مردم از آن خسته هستند تکرار شود. در مسئله حق سخت جنین هم دو نامزد دیدگاه های کاملا مختلف داشتند. در حالی که کامالا هاریس از ضرورت قبول قانون در سطح ملی برای حق سخت جنین زنان سخن گفت، دونالد ترامپ تاکید کرد که این ایالات ها هستند که باید هر کدام بر اساس صلاحیت خود در این رابطه قانون ها قبول کنند. کامالا هاریس گفت دو طرف برنامه های اقتصادی یکدیگر را به بحث کشیدند. دونالد ترامپ کامالا هاریس را متهم کرد که همچون پدرش مارکسیست است و با سیاست های اقتصادیش مردم آمریکا را فقیرتر خواهد کرد. در مقابل معاون جو بایدن ادعا کرد که ترام و سیاست های اقتصادی او تنها به فایده ثروتمندان و به ضرر طبقه میانه حال است. در سیاست خارجی ترام هریس را متهم کرد که از اسرائیل بدش می آید و در صورتی که او به پیروزی برسد دوام دو سال اسرائیل نابود خواهد شد. ترام همچنین ادعا کرد که هریس از مردم عرب نیز بدش می آید و اضافه کرد که با ریاست جمهوری احتمالی هریس و از در خوار میانه از این بدتر خواهد شد. رئیس جمهوری پیشینی آمریکا بار دیگر صحبت‌های خود را در برابر ایران تکرار کرد و تاکید نمود که تهران در زمان پرزیدنتی او هیچ پولی برای حمایت از تروریستان نداشت و در صورتی که او همچنین در کاخ سفید حضور داشت هرگز حماس نمی‌توانست با اسرائیل حمله کند.
آنها پیش از آغاز جنگ هریس را برای گفت‌وشنید صلح فرستادند. سه روز بعد از مذاکرات جنگ سر شد، زیرا حرفی گفته آنها ضعیف و احمقانه بود. جنگ هیچگاه نباید شروع می‌شد. او فرستاده کشور بود و می‌بایست با زلنسکی و پوتین ملاقات کند. او این کار را اجرا کرد و سه روز پس جنگ سر شد. این همان استعداد می باشد که هریس دارد.
در پاسخ کمالا هریس تاکید کرد که ترامپ دروغ میگوید و او همیشه بر حمایت از اسرائیل باور دارد. هریس با اشاره به این که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد افزود که از 7 اکتبر فلسطینی های بیگناه زیاد کشته شدند که در بین آنها کودکان و مادران فراوان بودند. هریس همچنین تاکید کرد که این جنگ باید پایان یابد.
مسئله روی آن است که آمریکا همچون کشوری پیشوا باید دائما معیارها و قانون های بین المللی را رعایت کند. ائتلاف هایی که در سراسر دنیا داریم با آن وابستند که ما توانیم دوستانمون را حمایت نموده با دشمنان سرخم نکنیم و آن هم چون که شما به جای دفاع از دموکراسی با پرستش مردان نیرومند توجه دارید.
در بخش دیگر وابسته به سیاست خارجی کمالا هریس اشاره کرد که رهبران جهان با ترامپ میخندند و از کنار رفتن او از قدرت خوشحال شدند. او همچنین ترامپ را فرد عاشق دیکتاتور خواند که همه آنها از بازگشت او به کاخ سفید استقبال خواهند کرد. در مقابل دونالد ترامپ پاسخ داد که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان بارها از او توصیف کرد و ترامپ را به عنوان یک رهبر قدرتمند و توانمند مورد ستایش قرار داد. درباره روسیه کمالا هریس تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا اتحاد تاریخی در ناتو علیه حمله پوتین به اوکراین ایجاد کرد و به نفع آمریکا است که روسیه در این جنگ شکست بخورد. در مقابل ترامپ تاکید کرد که منفعت های آمریکا این است که این جنگ هر چه زودتر پایان یابد.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه
ازودی.org/ازودی.tj. شطرنج بازانی تاجیک در المپیاده جهانی شاهمات در شهر بوداپشت مجارستان شرکت دارند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای جام شاهی تایلند مبارزه خواهد برد. در نیمه رفانی بین المللی کوهی اکولوژی هفت کول بیش از 200 ورزشکار از 12 کشور جهان اشتراک کردند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. در المپیاده 45 جهانی شاهمات که با ابتکار فیده فدراسیون بین المللی شاهمات در پایتخت مجارستان یا ونگریا شهر بوداپشت 10 سپتامبر شروع شد و تا روز 25 سپتامبر ادامه می‌یابد، شماره رکوردی دسته ها 197 تیم میانی مردان و 184 تیم بین زنان شرکت می‌ورزند. در المپیاده جهانی شاهمات شطرنج بازان تاجیک نیز اشتراک دارند. فدراسیون شاهمات تاجیکستان 10 نفر، ندژدا آنتونوا، رخشانه سعید و دلالت طالب و شکرانه مذهب و سعادت آدینای و مصطفی خوجه، حسین خوجایف، علیشیر کریموف، جلال الدین الهامی، امینجان قابلف و سلیمان آی محمدف را زیر رهبری جمشید ایسایف و خورشید وطنف به این مسابقات جهانی سفر بر کرده است. در دور مقدماتی میانی مردان شاهمات بازان تاجیک بازی را با دسته لاتویا با حساب مساوی 2-2 انجام دادند. در مسابقه میانی زنان دسته تاجیکستان از تیم خورواتیا با حساب 1-3 مغلوب شد. در دور نوبتی مسابقات دسته مردان تاجیکستان با تیم سنگاپور و دسته بانوان با تیم جمهوری چخ روبرو می شوند. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص گرجی گیلا شکیلادزه در مسابقه بین المللی کینگز کپ یا جام شاه 2024 شرکت خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، پنجاهمین مسابقه بین المللی کینگز کپ که در روزهای فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 11 و 14 اکتبر در شهر سونگخلای تایلند برگزار می شود، دسته های منتخب سوریه، تایلند، تاجیکستان و فیلیپین اشتراک می کنند. در دور نیمه نهایی مسابقات منتخب تاجیکستان با تیم ملی سوریه وارد رقابت می شود. در بازی دیگری دور نیمه نهایی تیم های ملی تایلند و فیلیپین با هم وامی خورند. این بازی ها روز 11 اکتبر برگزار می شوند. غالبان دور نیمه نهایی در فینال و مغلوب شدگان در بازی برای جای سوم مبارزه می برند. بازی های حل کننده مسابقه کینگز کپ 2024 روز 14 اکتبر دایر می گردند. یادآور می شوم دسته منتخب فوتبال تاجیکستان دو سال پیش با رهبری پیتر شگرد متخصص خرواتی در بازی نهایی مسابقه 48 بین المللی کینگز کپ 2022 تیم ملی مالایزی را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری با حساب 3-0 شکست داده برنده جام شاه شده بود. قبلا منتخب تاجیکستان در بازی نیمه نهایی این مسابقه بین المللی تیم ملی ترینیداد و تباگو را با حساب 2-1 شکست داده به فینال راه یافته بود. و خبری آخرین، در نیمه رفان بین المللی کوهی اکالوگی که در موضع هفت کلی شهری پنجکند برگزار شد، بیش از 200 ورزشکار از 12 کشور جهان اشتراک کردند. نیمه رفان با اقدام کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهری پنجکند دایر شد. اشتراکداران این مارافون نه تنها قواز مودند، بلکه در حفظ محیط زیست سهم گذاشته از طبیعت زیبا و ناتکرار وادی هفتکول حلاوت بردند. ورزشکاران به مسافه های 3, 10 و 21 کیلومتر دویدند و غالبان این مارافون بین المللی با جایزه های مالی و دیپلم های درجه های گوناگون قدردانی شدند. چنانچه ورزشکاران ازبکستان در مسافه های 10 و 21 کیلومتر بین زنان جایهای اول را صاحب گشتند. دانشجوی دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان حسین قولوف در مسافه های 3 کیلومتر غالب شد. ورزشکار دیگری تاجیک ظاهرشاه نجمی‌دین در مسافه 21 کیلومتر سزاوار جای دوم گردید. با نظر داشت مشکلات اکولوژیکی امروز در سیاره به وجود آمده است، برگزاری چنین مسابقه های ورزشی با بلند برداشتن سطح معرفت اکولوژی اهالی، رشد ورزشی سبک و آماده نمودن آن مساعدت خواهد کرد.
چپ چپی بارانی بارشین است دریا دارم دورا شد بیدار در دل غمی درینم از نازل آلزا شد بیدار در دل غمی درینم چکی بارانی بار شیرین است دریا دارم دورا یاد دارم دورا شد بیدار در دل همی درین خنجر زدن بر سینه جدا کردند ما را مهین ما مهین تقدیرم او همینه چرا چرا ای چرا چک چک بارانی بار شیری یاد دارم را شد بیدار در دل همی دری از ناز لال زار شد بیدار در دل همی دری چکی بارانی بہار چکی چکی بارانی بہار مہینہ چکی چکی بارانی بہار چکی چکی بارانی بہار چکی چکی بارانی
حجاب یا روسری چند سال است که در تاجیکستان مسئله جنجالی شده است. بعضی ها آن را فرهنگ بیگانه و بعضی دیگر امری خداوند می نامند. مسئله تنها خاص تاجیکستان است و در بسیار کشورها تخم خصومت کاشته است. اما سازمان ملل برای حفظ حقوق انسان و تحکیم طاقت پذیری 1 فوریه را روز جهانی حجاب اعلان کرده است. در برنامه گپی آزاد موضوع حجاب را با دو مهمان محترم محبوبه عظیمه و سردار شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان و نیلوفر رجب و ساکن شهر دوشنبه بررسی میکنیم. بانوان گرامی خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر زیاد.
و از این شروع میکنیم که حجاب چیست و زنان حجاب پوشن یا نه؟ این سوال اول به هر دوی شماست و نخست خوشمندم محبوبه بانو شما شروع کنید. مرحمه.
عموما وقتای آخر کلمه صدر کلمه حجاب این طریقی گویم که قریب تایی 4 سال یا 5 سال بسیارتر معمول گشت، زیرا که زنها به همون باز یک بار دیگر میگویم که اگر که به گفی خودشون باشد به فرهنگ بیگانه رو آوردن یا اینکه به لباس بیگانه رو آوردن، لیکن مقصد ما این نیست. مقصد ما هیچ کسا نگفتیم که باید که سری لوج گردن یا سر لوج باشن، یا اینکه ما آنها رو مجبورم نکردیم یا اینکه مجبور نکردیم که سرشون لوچ کنند. باید که به عنوان ما خودشون با فرهنگ باشند و خودشون با خیرت باشند که هر یک عملی که میکنند اون رو به طرزی عقلشون مونده برکشند. از کدام خاطر؟ از آن خاطره که همین رومال تاجیکی، رومال مادری تاجیک هم این سرپوشان سر است. یعنی میتوانند چی با پیشوناشون محکم کرده میبندند، چی از طریق گلویشون محکم کرده میبندند، لیکن باید تاجیکانه ببندن، تاجیکانه باید بپوشن، زیرا که ما زن مادری تاجیک هستیم و افتخار از ملت خیش داشته باشیم، افتخار از فرهنگ خیش داشته باشیم. از این خاطر ما رو در نادرست قبول نکنن. وقتی که با زن ها صحبت میکنیم، وقتی که با صحبت های سری راهی با اونها میفهمونیم، اونها در برخی از اونها درست میفهمن، برخی از اونها ما رو جانبداری میکنن و برخی باشد نمیدونم از کدام جهت که اون رو نادرست میفهمن. و هیچ وقت نشده است وقتی که زن مادری تاجیک خود رو به نادانی میزند. برخی از آنان که تاجیکانه چی خیلی میگن، تاجیکانه همان رومالی هست که مادری تاجیک به بر داشت، همان رومالی هست که مادری تاجیک به سر میکرد و تاجیکانه میبست. از این خاطر وقتی که این گپا میزند ما میگم که رومالشون باید تاجیکانه بندند، زیرا که این افتخاری زن است. باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک وقتی که امروز خودش تاجیکانه میپوشد و آن را به نسل‌های آینده، به فرزندانش، برای دخترهایش، برای نبره‌هایش به میراث میگذارد.
تشکر معلمه جان. حاضر، این حرفایی که شما زدید، میخواستم نظر نیلوفر بانو رو بپرسم که شما در رابطه به این مسئله چی میگویی؟ مرحمه.
البته لباس ملی زیب خاصی خود دارد. من زیدی لباس ملی نیستم، اما چیزی که من ببر میکنم با من راحتر است، یعنی که چه فهمم ادب نیست بگیم.
بله. نیلوفر بانو، یک سال دیگر که ما آگاه هستیم که مسئله باور شما به حساب رسانه‌ای شد و مسئله حجاب روسری شما خیلی بحثای به میان آورد، در رابطه به این شما چی میگوید؟ حالا نظرتون چی است؟
نظر من از حکومت خواهش دارم که بگذارم زنها چی خیلی که لباس میخواهم ببر کنم پوشان، یعنی که من یکی نکنم، همون که خواهیش دارم.
نیلوفر، اگر شما روسریتون آنچنانی که معلمه اینجا بیان داشتن، محبوب عظیم، و اگر شما اینطور پوشه چی؟
چی خیلی که گفتم، اگر که در
یعنی منظورم رومال تاجیکی هست، شما متوجه شدید البته.
بله بله، اگر که همه لباس ملی پوشن، چی خیلی که شما ذکر کردن که در ترکمنستان، البته همه ایمو می پوشیم، اما همه باید پوشن. یک مثال، یک من یا یک زن دیگر نه، همه یک لباس ملی پوشن ببر کنم.
درست است، تشکر. حالا یک سوال دیگر، گفته می شود تاجیکستان دولت دموکراتی است و آدمان در انتخاب سر و لباس آزادند. این حرف درست است؟ محبوب بانو شما چی میگوید در رابطه به این سوال؟
تشکر زیاد. البته این حرف درست است که هر یک شخص می تواند لباس آزاد پوشد، لکن در دایره آن عرف و عادت، آن مدنیت و فرهنگ خودی او وابسته است. البته هر یک دولت ساخت دولتداری خودش دارد و در حقیقت درست گفتید که جامعه جمهوری تاجیکستان جامعه دموکراتی است، آزاد است، حقوق بنیاد است و ببینید که وقتی که زنایی که میگن، من از گفتی نیلوفر بانو حس کردم که میگن که زنای مانند که خیلی که لباس میپوشند، لکن من به این فکر راضی شده نمیتوانم، زیرا که لباس هر گونه می شود و اگر که ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن انمو منزلت زن، حمایه حقوق زن و در باره نقش زن بسیار چاره اندیشی می کند و ما یک دستور عملی توصیه لباس ها برای زنان و مادران جمهوری تاجیکستان توصیه کرده بودیم و در اگر بندی در بابی 10-11 آن نگاریم، اگر در آنجا ما من کردگی هستیم که لباس های حریره که عضوی بدن می توبد، لباس های خیلی تنگ یا کوتاه است که خب خاصی ما نیست یا اینکه جایز نیست، جاذب نیست.
حالا این همین سوال رو از نیلوفر رجب میخوام بپرسم که نظر شما چی است؟
این لباس های ملی نه کمتر است و نه برتری دارن، مهم لباس باشد که بپوشی. این دستورالعمل بیشتر به خوانندگان مکتب و کارمندان مقامات درست میآید. برای شهروندی عادی که خانشین است و هیچ مسئولیت در جامعه ندارد، فکر میکنم که هیچ ربطی ندارد.
طور دیده می شود آزادی سر و لباس در کشور وجود ندارد و تنظیم می شود. محبوب بانو، آیا این چیز ضد قانون های کشور نیست به نظرتون؟
به این فکر من راضی شده نمی توانم که در جمهوری ما لباس پوشی آزاد نیست. آزاد است و امروز همه ببر کردن ببینید، لیکن ما وقتی که خواستیم، ما که امروز به جامعه جهانی وارد شدیم، خدمتچیان دولتی لباس خدمتی یعنی لباس رسمی ببر میکنن، طبیبان در کار و وقتی که به اتاق کاری میدارن لباس طبی میپوشن. از طبق دستور عمل وزارت موارد و علم جمهوری تاجیکستان خوانندگان مکتب و آموزگاران نیز چی دارن، البته این همچون تفسیری است و تفسیر داده شده است که همخیل پوشند.
ببینید در ماده های 14 و 15 قانون درباره تنظیم و انعنه و جشن و مراسم آمده است شخصانی که با فرهنگ ملی از جمله لباس ملی ارج نمی گذارن به جوابگیری ماموری کشیده می شوند. این یعنی چی؟
در حقیقت درست در اینجا قید کردید، ببینید تا به امروز یگان کسی نشده است که طبق این مثلا قانون که لباسی مثلا لباسی ملی نمی پوشد یا احترام نگذاشته است که به جوابگاری کشیده باشد، ولی در قانون در حقیقت در قسم یکی ماده 14 قانون تنظیم جمهوری تاجیکستان آورده شده است که چه شخصانی واقعی و چه شخصانی حقوقی اگر احترام به زبان و لباس ملی نداشته باشند، مثلا باید که احترام به لباس و زبان ملی و به زبان و لباس ملی داشته باشند. و در ماده 15 قانون میگه که اگر شخصان واقعی و حقوقی که یک رکن این قانون رو مثلا رعایت نمیکنند و جوابگاری کشیده میشوند.
تشکر. نیلوفر، آیا بهتر نیست شهروند قانون را رعایت کند و به درد سر نیفتد؟ نظر شما در همین مسئله که معلمه گفتن چی است؟
معلمه گفتن که تا حال یگان کس را بگیم که جریمه نکردن و جوابگاری نکشیدن، چندان که به همه معلوم است در رسانه ها قضیه من رسانه‌ای شده بود. تا همین روز من اون روز سیاه را از خاطرم برآورده نمیتوانم و هیچ یکی از مسئولین با من در تماس نگرفته بودند و از وضعیت من که حقوقهایم همچون زن پایمال شده بود مرا دستگیری نکردم. فعلا همین قدر گفتنیه.
چخیل حقوقهای شما پایمال شد میشود که اندک مفصل تر صحبت کنید، یعنی چخیل؟
بله، من از بیمارخانه برآمده بودم، چخیل که در رسانه‌ای هست، رسانه‌ها یعنی چاپ شده بودم. وقتی که من از دکتر در ناحیه سینا بودم میبرایم، من را بگم که کمیته کار با زنها ناحیه سینا رانو عبدالله و بودن بازداشت نمودن. برای فهماندهی ما را مجبورن به ناحیه سینای دو بردن، عدل بگم ناحیه سینای دو. وقتی که فهماندهی این خیلی نباید شد، چون که مقامات بگیم که کارگرای مقامات باید که شیرین سخن باشن، نه فهمونن، نه اون که با دشنم و بگیم که با تاخیرایی که بر سر من کردن من سلامتیم از دست رفت، بگیم از روی این تاخیرایی که با من کرده بودن.
بله بله. نیلوفر، حالا برگردیم به اون سوالی که ما دادیم، اگر شما قانون را رعایت میکردید یا رعایت کنید، آیا به درد سر میافتید؟
قانون در نزد همه یک است، به همین خاطر اگر همه رعایت کنند پس من هم رعایت میکنم.
حالا سوال دیگر، اخیراً یکی از چاپخانه‌های پایتخت کتابی را تحت عنوان دستور عملی لباس‌های ملی نشر کرد و من چند نسخه از آن را، عکس لباس‌های ملی را حالا نشان میدم، از جمله این عکس شما توجه کنید و باز این یک عکس دیگر. محبوبه بانو، لباس ملی گفته چرا باید در نظر داشت؟ مگر رومالی که زنان به سر میکنن لباس ملی نیست؟ شما چی میگوید؟
تشکر زیاد. خیلی که در صحبت همون من گفتم، البته لباس رومال هم لباس ملی است. من گفتم که لباس مادر رومال مادری تاجیکا چیکار کرده است؟ او هم سیرپوشان سر است. ولی امروز که شما گفتید، خیلی که در همین مباحثه ما و شما معلوم گردید لباس پوشی آزاد است، ولی در لباسی که در دستور عمل تفسیر شده است شما نشان دادید یکون جایی وای چی ندارد، از روی که در تفسیر آماده کرده شده است در همون جا نشان داده شده است که بسیار لباس کرته اطلس با برداشت خیلی زیبنده بود و در همون تفسیر در همون بابهای تفسیر نامه همون لباس تفسیری برای زنان و دختران جمهوری تاجیکستان مثلا نشان داده شده است. و من بعدن با همین بانوی خیلی زیبا نیلوفر بانو گفتنی هستم که شاید نیلوفرم وقتی که صحبت کردن از ولینسا بر اومدن یا وقتی که اولی مراتبه صحبت کردن اگر ممکن اعتراض بیان نمی کردن و گفتگی همونه قبول می کردن یا با یک معمولی وای می گفتن که خیلی من رومال ما تاجیکانه می بندم از وای بر اومدن، شاید بین اونو همون بحث نمی بود. و بعدن نیلوفر بانو خیلی باید که مثلا درست سخن حرف باید بزنن که رانو عبدالویبا این کارمند کمیته کار با زنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیست و زیر ساختار کمیته کار با زنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مدیر شعبه کار با زنان و اولیه ناحیه مقامات اجرای حکم دولتی ناحیه سینا است.
درست.
از این خاطر شاید بین اونا بس خیلی آمده باشد، ولی اگر که من جانبدار نیلوفر باشم نباید که دغلانه رفتار کنند. وقتی که ما در کوچه ها یا در صحبت های سری راهی میفهمانیم به خاطر پاس داشتن انانه های خوبی نیابان، پاس داشتن لباس ملی تاجیکی خودمان، پاس داشتن یک از مدنیت و فرهنگ خودمون صحبت میکنیم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که بسیار بانوان هستند که بانوان باخیرت هستند، با یک صحبت میفهمند و صمیمانه آرامانه جواب میدن. برخی از آنها هستند که مثلا خوب میگن و میگن که امکانات حاضر رو همون چی نیست، البته در آینده با همون لباس ملی چخل کیبر هست میبرند، ولی متاسفانه برخی از آنان هستند که بسیار شفاهی، بسیار اعتراض بیان میکنند، تو حتی از آن چیزهایی که خودشان برخوردار نیستن، نه از قانون، نه از لحاظ مذهبی، نه از یکان چیز که بحث های خیلی دور و دراز میکنن یا شتایی میکنن، شاید همین بحث های جنجالی رو بمیان بیارن. از این خاطر من باز یک باری دیگر میگم که اگر نیلوفر بانو نمیخواهن لباس پوشی، آن کس آزاد است، ولی باید به رکنهای عنعنه های ملی خودمون نگاه کنن، به لباس های ملی ما تکیه کنن. که باز یک بار دیگر میگم که اگر کرته تاجیکی با آستین دراز نمیخواهن، اگر با آستین دراز پوشن، پاجامه تاجیکی با شیرازه پوشن تا بجوده که پای آن کس محکم و رومای مدری تاجیکی.
بله حالا باز به این مسئله برمیگردیم. درست است، تشکر. نیلوفر، اون طوری که محبوبه عظیمو گفتن، یعنی که در لباسهای ملی اجازه رسمی رومال هست، یعنی روسری، شما با جای مثلا حجاب یا که روسری که در نظر دارید، اگر از این رومال تاجیکی استفاده کنید امکان داره؟
بله، این دارد، یکان کس امونه نمیشه و چه خیلی که ببینه؟
البته دارد، معلمه عزیز یک دقیقه، البته دارد، اما چه خیلی که معلمه گفتن که ما با آنها بگیم که بد رفتاری کردم و بد گفتاری کردم، این دروغ است. چون که
وقتی
رانا عبدو یک دقیقه، معلمه عزیز یک دقیقه شما سخن کردید، من شما تاخیر گوش کردم. وقتی که ما را به سینا دو بردن، نویه سینا دو بردن، با همه از طرف خود، چون بگیم نوازی که در سری من بگیم که رویمالی که هست، با همه زنهایی که 20 نفر بودن تقسیم کردن رویمالها را و نوبت به من رسید، رومال نرسید که مثال به من تقسیم کنن تا که من چی خیلی که اونها میگن من پوشیده برویم، یعنی که ملی. به همین خاطر شما در اون جانب دید نمیدونید که چی گذاشت، چی واقعا گذاشت برای بالای سری من. بعدن گفتنیم به سوالی شما که برای من چه لباس ملی، دینی یا اروپایی، و هر نفر خود انتخاب میکند، برای من روسری که می پوشم خودم رو راحت حس میکنم. وقتی با کوچه با روسری می برایم، با من مردم کمتر توجه میکنن و از گپارتوی ها یا خیلی شهروندان امین میمونم و برایم پوشش روسری این کمفورت است.
نیلوفر، مگر این عیب خودی مردان نیست، یا اینکه اون سوالی که من پیشتر به شما دادم، یعنی شما رومال تاجیکی را قبول دارید، من بعد میخواهید که این رومال را به سر گیرید؟
البته این رومال ملی چرا نه، اگر که همه مثال باور کنن من نیز میکنم.
بله، حالا بیاد به سوال دیگر. پس چرا در پایتخت و در نواحی کشور به خاطر رعایت لباس ملی ریت ها یا طور نرمتر گرده میگوییم معرکه های فهماندهی انجام داده میشوند؟ این دخالت به حق انسان نیست؟ محبوبه عظیم با شما چی میگوید؟
تشکر زیاد برادری عزیز. من باز یک بار دیگر میگم که هر دولت قانون و قاعده های خودش دارد و دولتداری خودش دارد و هر یک شهر دروازه دارد و دروازه شهر دروازه‌بان دارد. و ببینید اگر ما این نمی کردیم، کسی چیزی که میخواست نسبت همون شهر یا دولت کاری خودش رو روا میدید. از آن خصوص که وقتی که شهری ما خیلی کشوری آزاد است، کشوری بهشت و سو است، کشوری صلح و ثبات است، همه آمدند و نه همه برای غرق و بهبودی جامعه ما آمدند، نه همه برای تجسم جامعه ما آمدند، و بودن برخی از آدمانی که مثلا خواستی خودشون میکردند و میخواستند که همین زنان ما با رو به فرهنگ آنها بیارن و آنها هم خودشان توانستن و برخی از زنان ما وارد کردن و ما تحقیرم کردن. در یگان دور و زمان زن مادر تاجیک خلطه پوش یا خلطه بند نبود.
حالا بیاید به همین سوال، به همین مضمون برگردیم، یعنی چرا باید زنان تاجیک مانند زنان در عربستان سعودی یا ایران و ترکیه باید حجاب پوشن؟
ولی وقتی که ببینید، وقتی که به نام ستر برآمد، ما باید نمونهش گرفتیم تا حتی این چی گویم یک تحقیر هم هست، نامی باید سطر نموندن، خلطه موندن، یعنی باز گفتن اونها هم آمدن مالی خودشان را جاری کردن، هم مبلغی مایه بردن، هم مایه تأخیر کردن که زن مادری تاجیک خلطه پوش است. من تا حتی خودم
بله بله. هستم که به همین سوال نیلوفر شما چی نظر دارید؟ نیلوفر به همین سوالی که من با معلمه دادم شما نظرتون چی است؟
روسری از حکومت تاجیکستان من همچو یک شهروند عادی خواهش میکنم که صد راه پوشش هر گونه لباس زن مانع ایجاد نکنند و زن مادر رو نگویند که تو این رو بپوش این رو نپوش، و همچنین از مردم و شوهران طلب میکنم که به زن و مادران و خواهران خود این رو بپوش اون رو بپوش نگویند، حقوق زنها رو پایمال نکنند و در کشور محبوبمان زنها سرکوب نشوند. همان گونه که پوشیدن لباس های اروپایی آزاد است، پوشیدن لباس های ملی و لباس های مذهبی باید آزاد باشد.
یعنی شما میخواید بگویید که اون تر لباسایی که در عربستان و سعودی و دیگر کشورهای اسلامی ببر میکنن، یعنی شما راضی هستید که این لباسا هم اجازه داده شود همین طور؟
چه خیلی که ازی در عربستان و در عربستان نیستیم عینی حال، به همین خاطر چه خیلی که مثال لباس های من با من پسند است، نه با ایرانی و مانند است، نه با بگیم عربستان، با من همین گونه کامفورتی پوشیدن است، یعنی که معقول است.
اگر همون لباس یعنی که همون رومال تاجیکی را به سر کنید چی برای شما مثلا مشکلی داره؟
یگان مشکلی ندارد، از فصل سرما و فصل خنکی به همین خاطر بگیم که ما گرمتر پوشیدگی در تابستان در گرمی ها ما رومالی ملیند به سر میکنیم.
سپاس. یادآور میشوم در برنامه گپی آزاد ما موضوع حجاب در تاجیکستان را بررسی داریم در روز جهانی حجاب. همصحبتان ما محبوبه عظیمه، سرداری شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان، و نیلوفر رجب و ساکن شهر دوشنبه که هر دو عقیده ضد هم را بیان می‌دارند. حالا با هم بینگریم به رهگذران در کوچه های دوشنبه به این مسئله چی نظر دارند. بعد صحبت ما را ادامه می‌دهیم. مرحمان.
سطر به خاطر خودم انتخاب کردم. برای آخرتم ابا چیدم. برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایری سطرش هر کس مقصد به چشم به نگاه هم نمیکنه، در پیش حقوق و قانون و قایده همه بنده برابره. او وقتی که مقصد یک کس لوچ میگرده در او مقصد کردان نمیشون، او یک کس محکمه در او کردان میشون، ایشم ایری آداب نیستن. نوچه میده اگوانده شوکی میلی پوشن برای چی که مولی ما نیست.
من همه مسلمان الحمدلله خیلی من قرآن میدونی نماز میدونی، لیکن خب این درجه که همین دیگر خلقوی دیگر جواب تعصب در کنه، همین وی تاجیکی میری خودمون کنه، من به همون روز است.
هر کدام آدم باید انتخاب خودش کتی وی خودش کتی همون کارای کنه، آزادانه کنه. تاجیکستانی ما دموکراتی.
تشکر. حالا این صحبت سریراهی همکاران ما با ساکنان را دیدیم و با هر دوی شما تشکر میکنم و با یک سوال به هر دو، یعنی چی راه حل این مسئله وجود دارد؟ آیا شما میتوانید پیشنهاد کنید؟ محبوبه عظیم و از شما شروع میکنیم. مرحمه.
باز یک بار دیگر میگم که
و خیلی کوتاه خواهش میکنم، خیلی فشرده و کوتاه.
من باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک پاسدارنده است، پاسدارنده زبان عرف و عادت انانه های ملی، و امروز که اگر زن مادری تاجیک رو با لباس بیگانه آورد، یعنی با لباس پوشی با فرهنگ بیگانه آورد، فرهنگ خودش از دست میدهد. من از خواهران از مادران خیلی احترامانه خواهش میکردم که اگر که خواهی، من زید هستم که وقتی که میگر که من آخرت خودم را آباد میکنم، باز یک بار دیگر میگم که روی مالم سرپوشانی سر است، روی مالی تاجیکی رو تاجیکانه ببندید، و اگر خواهید لباسی تاجیکی خود را نگاه دارید، زیرا که شما مادر هستید، شما امروز میتوانید هستی ملت، فرهنگ ملت را نگاه دارید.
تشکر. اکنون با نیلوفر. نیلوفر نظر شما چی است؟ بله تشکر. نیلوفر نظر شما چی است؟
نظر من همین است که اگر در چخل میگویند دموکراتی هست، باید که با هر انسان حقوقی چی خیلی که میخواهد به خواهش خودش لباس پوشیدن را دارد. به همین خاطر خواهش میکنم از حکومت جمهوری تاجیکستان که مانعگی نکنم کدام شهروندی که چی لباسی که میخواهم ببر کنم.
تشکر به محبوبه عظیموه و نیلوفر رجبوه که در برنامه ما شرکت کرد. با احترام به نظری همدیگر، بحث درباره حجاب و سر لباس در روز جهانی حجاب بود. من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما. سلامت باشید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دختری کلونی پریزیدنت ازبکستان سعیده میرزیویوا 5 سال پیش وارد حکومت شد، ولی در این مهلت نچندان زیاد توانست بعد از پدرش شوکت میرزیویف در حکومت شخصی دوم شود. او را وارث اصلی پدرش میدانند، اما به نظر کارشناسان در آیله پریزیدنت احتمال خواهشمندان دیگر هم هستند که میخواهند به کرسی پریزیدنتی تکیه زنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. شوکت میرزیویف پریزیدنت ازبکستان سال گذشته با تغییرات به قانون اساسی حق پیدا کرد تا 14 سال دیگر سر قدرت بماند. منتقدان میگویند میرزیویف خودکام مشروعیت میخواهد قدرت را برای 10 ساله های دیگر نگه داشته راه را برای دختری 39 ساله خود سعیده میرزیویف هموار کند. سعیده میرزیویف یکی از سه دختری پریزیدنت ازبکستان ماهی اپریل سال 2019 به حیث معاون آژانسی اطلاعات و مخابرات وارد حکومت شد. در پی او به طور اوتوماتیک یاوری مشاور پرزیدنت شد. با وجود آن که سعیده میرزیویف تجربه کار در سیاست را نداشت، ولی خیلی با سرعت به منصب های بالایی راه یافته، سال 2023 یاردمچی اولی رئیس جمهور تعیین شد. به این ترتیب میرزیویف پس از رهبری دولت شخصی دومی مهم در حکومت شد. سعیده میرزیویف یکی از سیاستمداران مشهور ازبکستان شد و پیوسته در ملاقات های رسمی شرکت و هیئت های خارجی را استقبال میکند. به سفر منطقوی میبراید و کشور را در خارج نمایندگی میکند. ماه آوگوست میرزیویف به قزاقستان همسایه سفر و تا آمدن پدرش با پرزیدنت این کشور قاسم جومرت توقایف ملاقات رسمی داشت. کارشناسان میگویند بالاروی نفوذ سعیده میرزیویف به این معناست که پرزیدنت ازبکستان در اداره دولت بیشتر به خانواده اش تکیه میکند. این همچنین یک دلیل آن است که پرزیدنت دخترش را به منصبی بلندترین در کشور آماده میکند. بندشه کارشناسان مسائل سیاسی احتمال میرزیویف از پای ترکمنستان خواهد رفت. قربانگلی بردی محمدوف سابق رئیس جمهوری این کشور کرسی پرزیدنتی را به پسرش سردار داد. تا رسیدن به این مقام سردار بردی محمدوف در منصبهای بلندی دولتی فعالیت میکرد. علیشر تکسانوف سابق دیپلماتی ازبک گفت ازبکستان این دیکتاتوره است که آنجا حکومت و همه چی را خانواده پرزیدنتی داره میکنند. قریب تمام خویشاوندان میرزیویف در سری منصب هستند یا در وزارت ها یا نهاد های دیگری دولتی کار میکنند. خانواده همچنین خدمات امنیت و تجارت را زیر دست دارند. افسود وی. میرزیویف که خود را اصلاحاتگر می نامد در آغاز حکومتش این کشور پوشیده آسیای مرکزی را باز کرد و مناسبتش با همسایه ها را هم بهتر نمود و اکثر زندانیان سیاسی را آزاد و کار کودکان در میدان های پخته را منع نمود. ولی با این همه او عملا اصلاحات دموکراتی نگذراند. ازبکستان کشور با 37 میلیون اهالی در داخل کشور مخالف سیاسی و رسانه های مستقل ندارد. حامیان حقوق میگویند حکومت بی‌رحمانه به دیگر اندیشان و آزادی بیان ضربه میزند. بنا به پیشبینی دیپلماتی پیشین ازبک علیشر تکسانوف در شرایط فعلی ازبکستان انتقال قدرت از پدر به دختر میتواند به یگان مخالفت جدی یا ناراضیگی صورت گیرد. ندیجده اتایوا رئیس انجمن حقوق بشر در آسیای مرکزی قرارگاهش در فرانسه بر این است که کاری میرزیویف در حکومت نامدگی او برای رسیدن به مقام پریزیدنتی است. وی گفت نوار اخیر دلیل آن است که سعیده میرزیویف خود را در منبر و نزد آدمان خیلی با اعتماد احساس میکند. فعالیت او در وظیفه های دولتی آدم را به فکر آن میبرد که او به یک پرواز بلند کسبی آمادگی میبیند. میرزیویف از هر منصبداری دیگر در هیئت حکومت صلاحیت بیشتر دارد. افسود اتایوا. ولی نه همه باور دارند که روی سعیده میرزیویف به مقام پرزیدنتی طور پیشبینی می شود هموار خواهد بود. علیشر ایلامف رهبری مرکز تحقیقات سنترال ایژیا دیو دیلیجنس در لندن از یک نامزد دیگری با نفوذ به کرسی پرزیدنتی ازبکستان نام برد. این نامزد اتابک عمرف محافظ شخصی پرزیدنت و داماد او شوهر دختری خوردی وی شهنوزه است. یک تحقیقات بخش ازبکی رادیوی آزادی معلوم کرد که عمرف 40 ساله با استفاده از پیوند خویش و تباری ثروت زیاد به دست آورده است. او همچنین بین الیت سیاسی و اقتصادی کشور میانرو است. به گفته علیشر ایلامف عمرف بیشتر همچون محافظ شخصی پرزیدنت فعالیت میکند که وظیفه مهم است و برای جمهور تماس و دسترسی بیشتر دارد. و علاوه کرد که بین اتابک عمر و سعید امیرزیایوا یک نوع رقابتی معین وجود دارد. با این حال خانواده رقم یک ازبکستان هیچگاه درباره وارث آینده و رقابت برای کرسی اشاره نکردند. ساکنان ازبکستان با توجه به شهرت سعید امیرزیایوا او را به دختر پرزیدنت اولی کشور گلنارا کریموا مانند میکنند که دست داشتنش به فساد مناسبت او را با پدرش اسلام کریموف و ایران و آنها را از هم جدا کرده بود. کریموا که زمانی در سیمای او وارث پرزیدنت دیده میشد، حالا برای پولشویی و چندین جنایات دیگر زندانی است. بنا به گزارش ها او بیش از یک میلیارد دلار جمع آوری کرده، برای غیر قانونی در خارج صاحب ثروت زیاده شده است. به گفته علیشر تکسانوف، سابق دیپلمات ازبک، قسمی از دارایی های غیر قانونی به دست آورده گلنارا کریموا سالهای اخیر با آهستگی به مالکیت میرزیایوف تبدیل یافتند.
کجا رفتی؟ به حال من چه ها کردی؟ به دنیای غمم بردی؟ دلم را از چه آزردی؟ جان من چه میخواهی؟ تو رفتی بی تو من موردم، من دیگر چه میجویی؟ من ای پیمان شکن مردم، در آغوش که سر کردی، در آن شبها که یارم چشمم تا سپید در به ره در انتظارت بود، به تو عمری وفا کردم، دریغا بی وفا بودی، چه شبها بی تو سر کردم، شب ها کجا بودی؟ تو شب ها کجا بودی؟ دلم را بردی و رفتی، برو عاشق مرا کمی، تو شمع بزم اغیاری، دلم را تا به این غمی، چشمم تا سپید در به ره در انتظارت بود، به تو عمری وفا کردم، دریغا بی وفا بودی، چه شبها بی تو سر کردم، شبها کجا بودی؟ تو آن شبها کجا بودی؟ دلم را بردی و رفتی، برو عاشق مرا کنی، تو شمع بزم اغیاری، دلم را تا به این غمانی، در آغوش که زد کردی، در آن شبا که یاد تو،
چشمم تا سپید دم به راه در انتظارت بود به تو عمری وفا کردم.